اصل مسئله خلص معدن تمام شد. فروعاتش رو دیگه سریع تر میکنم، خیلی بعضیش باید بحث نداره. اول فرقی که مطرح کردن مجموسید این است که رو اخرج خلص فراغ معدن قبل تصفیه فان علمه به تصابر اجزا فر اجتماع را جوهر او به زیاده به پیما اخرج او خمسن اجزه و الا فلا احتمال زیاد جوهر که مانیم قانده. خب فتوایی که ایشون دادن اینه که اولا میشود قبل از تصفیه اگر کسی معدن رو استخراج کرد که این مواد معدنی قیمتی در داخل مثلا سنگ یا خاک هست، حالا سنگ رو استخراج کرده یا خاک طلا رو استخراج کرده، خاک کیمیایی طلا یا سنگ رو استخراج کرده، میشه قبل از تصفیه خمس رو پرداخت کنیم. این یک مرموسه این فرمان میشود اگر کسی قبل از تصفیه هم از خود این خاک خمس رو بده که باید میکنه ظاهر برنشون کسی رو باید بحث بکنیم. شون میگن اگر پرداخت کنه سریع منطقه شرطی برش ذکر میکنن، میگن باید که میزان اون جوهر و از کنن معدن قیمتی که در این خاکی ها میسن که هست به اندازه یک پنجم کل اون جوهر و ماده قیمتی باشه. خلاص اون معدن خالص یک پنجمش باید پرداخت بشه، ولو در زمین سنگ یا خاک باید اون یک پنجم ملاحظه بشه. لذا اگر کسی یک چهارم یک دهم این خاک رو میده ولی میدونه توی یک دهم یک پنجم اون جنس هست کافیه، ولی اگر کسی یک پنجم هم میده ولی احراز نمیکنه که خمس اون معدن خالص داده شده یا نه، کافی نیست. این فرمایش ایشون. خب پس از دو زاویه باید بحث بشه دیگه، یکی این که اصلا قبل از تصفیه میشود اخراج کرد خمس رو یا بعد از مصفا خمس رو اخراج بکنه. یک دوم که اگر قبل از تصفیه هم بشه خمس رو اخراج کرد میزان از کنم اخراج چیه؟ آیا میشود بعدم بگه خمس به همین خاک طلا تعلق گرفته یه پنجم همین خاک رو بدی کافیه دیگه، یا این که نه کافیه. از کنم دو تا بحث رو، اما بحث اول که خمس قبل از تصفیه جایزه دادنش، نکتش این است که خمس به همین معدن تعلق گرفته و مشروط به تصفیه نیست تعلق خمس. الان خمس تعلق گرفته دیگه به این معدن. در این مناقشه شده گفتن اصلا معدن به این سرونه میکنه، معدن نیست تا بگیم خمس بهش تعلق گرفته. خاکی رو کرد اصلا استخراج کردن و درش طلا هست، این اصلا معدن نیست تا مصفا نشه، معدن به خود این خاک سرونه میکنه اصلا. این که میدونید فرمایش ظاهرا تمامی نیست، به خاطر این که پیداست متفاهم عرفی اینه که اگر شما مثلا سنگ فیروزه رو از کوه بیرون آوردید، سنگ رو بیرون آوردید که درش فیروزه هم هست، به این معدن سر میکنه دیگه، ولو به اعتبار اون رنگه های فیروزهی که درش هست و اخراج هم سر میکنه. و ممکنه کسی مناقشه کنه بگه درسته این معدن هست، اما اخراج معدن وقتیست که شما اون سنگ فیروزه رو از لای این سنگ ها بیرون بیارید خالصش کنید. این دو که اشکال دارن وارد نیست، خیلی هم بحث نداره، چون پیوست هم معدنه هم وقتی شما از داخل کوه این سنگ رو بیرون میبرید و از کنم سنگی که در لابلای این رگی هست، هم معدن به این سنگ سرون کنه هم اخراج معدن سرون کنه. یا فرض کنید از زیر زمین اون خاکی که درش مواد قیمتی مثل طلا یا اورانیوم هست و امثال این شما بیرون میبرید، هم معدن به این خاک سرون کنه هم اخراج معدن هم سرون کنه، به اینکه خاک رو شما از عمق خاک بیرون آوردین، یعنی معدن اخراج شد دیگه. علاوه بر اینکه عنوان اخراج اصلا در موضوع خمس دخیل نیست، ولی اگر هم فرض کنید دخیل باشه این عنوان سر بکنه. ولی عنوان معدن دخیل ها وقت معدن بهش سر بکنی، چیزی که معدن بهش نمیگن که خمس نداره. برای اینه کسی فرض کنید خاک طلا از رو خاکی که مشتمل بر طلاست از زیر زمین بیرون آورد، هم به این خاک عنوان معدن سر میکنه، پس خمس بهش تعلق میگیره. و هم از کردم بر فرض که اخراج در موضوع خمس اصل شده باشه، صدق میکنه که این معدن رو اخراج کردن دیگه. بنابراین استخراج معدن لازم نیست که درش تسبیح اخص نشده که باید تسبیح بشه بگیم تا معدن استخراج شد. این به تعبیر آخر ممکنه کسی بگه تسبیح شرط صدق عنوان اخراج و استخراج، این تمام نیست. این خیلی بحث نداره، این فکر میکنم بحث متفاهم و عرفی واضحه. اگر این اشکال ها نشه اصلا کسی توجه نمیکنه به این نکته، یعنی خاک معدن استخراج هم شده دیگه. پس این نمیتونه مانع بشه. اما یه نکته ایست که اینو قبلا هم بحثش رو در ذیل روازم نروات کردیم، لذا خیلی مفصل بحثش نمی کنیم. یه نکته ایست و اون عمده روایت دیگه، روایت صحیحه ای که قبلا خوندیم. اون صحیحه رو من صاحب جواد بهش استناد کردم و فرمودم بعید نیست که، حالا من این عبارت صاحب جوادم در ذهنم نیست، فرمودن که از این روایت استظهار میشه که وجوب بعد از تسویه تعلق میگیره به از کنم خمس. قبلش اصلا وجوب خمس نیست، تعلق نگرفته خمس. وقتی تعلق نگرفته شما اگه پرداخت کنید در واقع خمس نیست که شما پرداخت کنید. اینو از فرمودن اینو بر اساس استظهار از روایت فرمودن بذار اینو باید بحث بکنید. روایت رو قبلا خوندیم، روایت سومی باب سه بود، باب وجوب خمس فی المعادن. روایت سومیش این بود و به اسنادی هم محمد ابن علی ابن محبوب عن شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب عن عباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها، در معادن چه از کنن چیزی هست، زکات خمسه. حضرت موندن فقال کل ما کانا رکازن ففیه خمس، که بحث شد دیگه که حضرت چرا عنوان رو تغییر دادن از معدن به رکاز. آیا معناش این است که رکاز مصب به اصلی موضوع خمس هست، مصب به اصلی و موضوع اصلی خمس هست؟ اینو بحث کرد، اینش محل بحث نیست. حضرت موندن که هرچه رکاز برای صدق کنه سلام علیکم خمس داره، بنابراین معدن هم چون رکاز برای صرف میکنه مرتکز در زمین هست، اینم خمس داره، لذا رکاز به گنج هم صرف میکنه دیگه. اما عمده این قسمته و قال ما آلشته به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من هجارته مصفا، اون چه خدا امتحان به نحر خالص از هجارش از سنگش بیرون آورده ففیه الخمس، در او خمس هست. فیه زمیر فیه رو حضرت تفسیر دادن، تفسیر فرمودن به ما اخرج الله سبحانه و ما آلشته به مالک، اون چه با مال خودت رو تدارک میکنی ففیه ما اخرج الله سبحانه و منهم هجارته مصفا الخمس. مرحوم صاحب جواهر به این تمسک کردن که ما اخرج الله سبحانه و منهم هجارته مصفا، یعنی به اون مصفای معدن، اون چیزی که بعد از تسبیح به دست میاد خمس تعلق میگیره، قبل از اینکه تسبیحش اصلا خمسی نیست. لذا اگر کسی این خاکی که درش طلا از پرداخت بکنه اصلا خمس هم دوست تعلق نگرفت، اینو قید وجوب دونستن، قید تعلق خمس گرفتن. تعلق خمس در ظرف تسبیح است، نه اینکه خمس تعلق میگیرد از الان، اما به مصفای از خاک طلا، به مصفای از معده. فرمودن اصلا شرط تعلق، تعلق نمیگیره خمس، ففیه خمس یعنی تعلق خمس مشروط است به تسبیح. این بیان صاحب جواد. اینو باید بحث بکنیم عمدتاً، که عرض کردیم این تمام نیست به خاطر اینکه احتمالات متعددی در این من هجارتی مصفا وجود داره که بحث کردیم. یک احتمال اینه که مرمار خیلی فهمیدن روشن مؤکدن همینجا میستادن میگن مصفا یعنی معونه تسبیح، معونه استخراج ازش باید خارج بشه. ففیه در این معدن خمس است ما اخرج الله سبحانه و تعالی اون چه خدا میتونه از این معدن استخراج میکند از حجاره این معدن در مصفاش خمسه. مصفا یعنی تصفیه از هزینه بشه، در سود خالصش خمسه. اینجوری معنا کردن متعرض کردیم خلاف ظاهره دیگه، چون قید قید حجاره هست، من حجارتی مصفای مصفای از حجاره. من مال خویی همین هم جواب میدن، میگن که همه معادن که داخل در سنگ نیست که، بله بعضی معادن ها داخل در یه سنگ هم، ولی بعضی از معادن خودشون خالص هستن. اونا که دیگه معنا نداره کسی بگه مصفای تصفیه شده از سنگ و خاک و اینا. بعضی معادن بله داخل خاک هم داخل سنگ هم، اونجا ممکنه بگیم مصفا یعنی تصفیه شده از سنگ، ولی اگر مصفا رو به معنای به این معنا بگیرید، در بسیاری از معادن اینجوری مثلا میگن عقیق خیلی وقتا خالص به دست میاد، در لابلای سنگ و خاک نیست که بگیم اون به مصفاش خمس تعلق میگیره. پس پیداست مقصود از مصفای هم نیست که در همه معادن مصداق داره، و اونم مصفای از هزینه است. اینشون اینجوری معنا کرد، ولی خب بدون قبل بحث کردیم که این خلاف ظاهره و تمام نیست، و بلکه ظاهرش این است که باید تصفیه بشه. بعد این سنگی که مواد معدنی اگر در لابلای سنگ یا خاک هست، مصفای از این خاک و سنگ، این جوهر مصفا خمس بیشتر رو میگیره. منتها در این اینکه این حرف درسته فرمایشه صاحب جواهر هم تمام میده، چون احتمالات دیگه توی این روایت هست، ولو احتمال مرمای کویی خیلی قابل اتفاع نیست. یکی احتمال این است که این مصفا قید واجبه نه قید وجوب، یعنی اون که به اون خمس تعلق میگیرد اون گوهر خالصه، نه اینکه بعد الخلوص، نه ولو الانم داخل در خاک هست اون طلا خمس داره نه خاک. اینو میخواد بفهمد. اگر این معناش باشه خب طبیعتا منافات با این نداره که الان خمس بهش تعلق گرفته، ما حالا باید بحث کنیم که خمسشو از خاک طلا میشه بدی یا باید از طلا بدی، یا این میشه بحث بعد. بنابراین این فرمایششون تمام نیست، بلکه تو این روایت احتمالات متعددی بود که اون احتمالی که ما عرض کردیم شاید بشه تو اینجا باید تقویت کرد این است که ما دو جور معدن داریم. یه معدنی داریم که کسی استخراج میکنه و بعدم این سنگ معدن رو یا این خاکی که درش مواد معدنی هست میفروشه، بعد کارشون اینه این معدن به تعبیر دیگه فراوری نمیکنن خودشون، بلکه خاک معدن و سنگ معدن و سنگ طلا رو نمیدونم سنگ آهن و اینا رو میپوشن، بعد دستگاه های دیگه اینو تصفیه میکنن. اینجا ارزش افزوده اون مقداری که بعد از تصفیه به دست میاد اون بر عهده این آدم نیست خمس بده، ولی اگر خودش استخراج میکنه خودش هم استحصال میکنه، ارزش افزوده ای که بعد از استحصال هم پیدا میشه به عهده اون بده. از کنیم شاید این احتمال بین احتمالات اقوا باشه، قبلا حدیث خوندیم دیگه. علایال اگر این احتمالی که عرض کردیم شاید احتمال اقوا باشه کسی اخذ بکنه، یا حتی این احتمال هم اخذ نکنه، همون احتمال دیگری که خلاف ظاهر هم نیست، اونم بی تناسب نیست، اگر این احتمال قبول نکنیم اون احتمال احتمال بهتری است، این است که ما تصفیه رو قید اون گوهر در عرض کنم معدنی بگیریم، اون ماده معدنی بگیریم، منتها قید واجب بگیریم نه قید وجوب. و اگر قید واجب هم گرفتیم یه زمان تعلق، قید تعلق نشد خمس تعلق میگیره به معدن، منتها به مصفای معدن تعلق میگیره، نه این که قید تعلقه که بگید تعلقش بعد تصفیه است، نه زمان قید وجوب که نشد قبل از این که تصفیه هم بشه خمس هست، منتها به مصفا خمس تعلق میگیره. من عرض میکنم بنابراین بعد طلای خالص داده میشه، یک پنجم طلای خالصی که در این خاک هست به او باید خمسش داده میشه، اصلا صدق معدن هم که میکنه به همین نکته هست. نرفتم. خب حالا اگر تا اینجا رو قبول کردیم که این روایت خیلی دلالتی نداره، چون از کلمه روایت قبلا گفتیم که پنج احتمال درش بود، اون احتمالی که قابل دفاع بود همین احتمال بود که بگیم دو جور استخراج معدن داریم، اگر کسی معدن رو استخراج میکنه خودش هم استحصال میکنه، بعد ارزش افزوده اون امر استحصار شده رو بده، طلای خالصی که به دست میاد مثلا فرض کنید ممکن این خاک طلا دیدید دیگه این معادن وقتی فرآورده میشه قیمتش خیلی ارزان‌تر از اون بعد از تصفیه است. حالا مثلا معدن فیروزه ما رو خیلیاشو میبرن بیرون ایران تصفیه میکنن، یا مثلا معدن سنگ آهن و امثال اینا میگن عمده ارزش افزودهشو کسانی میبرن که اینو استحصار میکنن، در حالی که اگر همینجا استحصار فرآورده میشه مثلا ارزش چند برابر میشه. بنابراین اگر کسی نه فقط مواد رو میفروشه، این باید خمسه همین مواد رو بده، ولی اگر کسی استحصال میکنه اون ارزش افزوده هم باید خمسه شده بده. این احتمال بیشتر. یه احتمال دیگه هم که میتونی بگیم نه ارزش افزوده رو لازم نیست خمسه شده، اما بعد از تسویه خمس بده. اینا رو قصد کردیم احتمالات هم از احتمالات قوی نیست. بعد از این احتمال هم اون یکی احتمال بود که بگیم که قید واجبه. اما این فرمایش آقای خویی که عرض کنم مصفا به معنی مصفای از معونه تحصیل، این خلاف ظاهر حدیثه. فرمایش صاحب جواهر هم که قید تعلق باشه اونم خلاف ظاهر حدیثه، لذا نمیشه این فرمایش صاحب جواهر رو اخذ کرد. حالا این حاله خمس تعلق میگیره به معده، بنابراین اگر کسی تسویه نمیکنه میفروشه، خمس همین رو باید بده. حالا بعد از تسویه اگه کسی تسویه میکنه ممکنه کسی بگه بازم به ارزش افزودش خمس تعلق نمیگیره، این استثناء رو قبول نکنه. ولی با عرض ما که این بود که خودش استحصال میکنه، ظاهر این حدیث اینه که ارزش افزودش هم باید خمسش رو بده. خب حالا این بنابراین این نکته صاحب جواهر تمام نیست دیگه که ما بگیم نمیشه از این خاک معدن از این خاک طلا خمس بدی، یا از این خاکی که درش میشه واسه سنگ معدن سنگ آهن نمیشه خمسش رو بدی، بعد تسویه کنی خمس بدی. چرا؟ چون قبل از تسویه اصلا خمس تعلق نگرفته. این فرمایش تمام نیست. اگه خاطرتون باشه به نظر من هم ذکر کردیم یه اشکالی به مرحوم صاحب جواهر صاحب مدارک کرد، از کنم مرحوم آجارزا هم مدانی کرده، این اشکال هم مثل مرحوم خوینا پذیرفتن نیست، گفتن این اشکال هم به قول صاحب جواهر است که بگیم این تسویه قید تعلق قید قبل از تسویه اصلا وجوبی نیست. اگر اینو بگید لازمش اینه که بشه آدم از خمس معدن فرار کنه. چرا؟ مگر اون معادنی که اصلا احتیاج به تصفیه نداره، از بس کنید یه عقید خالصی بیرون آمده. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از تصفیه میفروشه، قبل از تصفیه که میگید خمس تندور نگه، اون کسی هم که میخره که دیگه استخراج کننده نیست، خمس به حده مستخرجه، این استخراج نکرده. بنابراین از کنم اون هم لازم نیست خمس بده. بله از باب ارباح مکاسب بالاخره اگه درآمدی کسب کنه اون کسی که استحصال میکنه، یا این کسی که خاک طلا رو میفروشه، سنگ آهن رو میفروشه، سنگ طلا رو میفروشه، از باب ارباح مکاسب بعد از استخراج نامه سند خمس معدن نیست. چرا؟ چون که قبل از تسویه میفروشه که میگه هنوز وجوب خمس واجب نشد. اونی هم که میخره اون که مستخرج معدن نیست، خمس رو به مستخرجه. بنابراین او هم از با ارباح مکاسب باید خمسه شده بود، جز درآمداشه. اگر معمومه سنش رو کسب کرد اضافه آمد خمسه به نهت میفهمم. این اشکال رو کردن، این اشکال موقع هم از کردیم شاید قابل جواب باشه. ممکنه کسی بگه نه این کسی که اگر کسی گفت شرط وجوبه قبل از این که استحصال بشه خمس تعلق نگرفته، این آدمی که میپوشه خب هنوز خمسش تعلق نگرفته، به این خمس تعلق نگرفته. ولی اون کسی که معدن رو میخره استحصال میکنه، چرا؟ در واقع میشه بگه او داره استخراج میکنه. استخراج یعنی اصلا تسبیح خالص سازی، اون موقع استخراج تمام میشه، اونم داره استخراج میکنه دیگه. چون اگر کسی گفت استخراج عرض کنم به معنی تسبیح شرط وجوبه، خب کی گفته که حتما بعد خودت معدن رو از اصلش هم بیرون هم بعد که تسبیح بکنی خمس بشه، بعد خمسش رو بدی خمس معدن. ازا ممکنه کسی این رو بگه مثل صاحب جواهر هم جواب بده، بگه نه راه فرار خمس هم نداره. این کسی که مواد خام رو پوشه لازم نیست خمس بده. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز خمسش تعلق نداره. اونی که تسویه میکنه باید خمس بده، راه فرار نداره. کسی که میخره مواد معدنی رو بعد از تسویه باید خمسش رو بده. حالا خمس ارزش افزوده هم بده یا نه، اون یه بحث دیگری است کردم. من صاحب جواهر نمیگم خمس ارزش افزوده هم بده، مثلا میگم بعد از تسویه باید خمس بده. نه نمی‌فهمم. بنابراین این قابل جواب. این نظر من صاحب جواهر وارد نیست، ولی منهای این نقص فرمایششون فرمایش دقیقی قابل استظهار از این حدیث نیست که ما اینو قید وجوب بگیریم، قید تعلق بگیریم تسویه رو. ظاهرش اینه که قید واجبه، یا نه ظاهرش اینه که پس کنن حتی راجع به این مورد خاصی است، نظر مواردی است که کسی که معدن استخراج می کنه خودش هم استحصال می کنه. در باب اون میگن باید خمس تسبیح شده رو بده، به معنی که ازش افزودن باید خمس شده. علایال استظهار صاحب جواهر تمام نشد که اگر کسی مواد معدنی رو میفروشه قبل از تسبیح، این خمس لازم نیست بده، چرا؟ چون از خمس تعلق نگرفت. و اگر اینو قبول کردیم گفتیم معدن بهش سرق میکنه، اولا یک این معدن است، و الاگ معدن نباشه موضوع خمس نیست، درسته؟ و تسبیح هم قید وجوب نیست، از الان خمس روش تعلق گرفته. حالا بحث برداشه که میشون خمسش رو چجوری باید بده، اگر یک پنجم این خاک رو داد کافیه یا نه یک پنجم این خاک رو داد کافی نیست، باید یک پنجم طلا رو داد. یعنی بعد به اندازه ای از این خاک بده که احراز کنه که یک پنجم طلا خمسش داده شد، یک پنجم اون ماده معدنی قیمتی داده شده، یک پنجم پرداخت. حالا برای ممکنه در ضمن یک دهم معلومه این طلای مثلا این قطعه طلاش بیشتر از بقیه است، یا نه ممکنه یک پنجم هم گاهی اندازه یک پنجمش رو میده ولی یک پنجم اون مواد خالص درش نیست، بعد احراز بکنه. این نکته بعدی است. خب اول این نکته راجع به بحث قبل بگم، این که معدن سر رو میکنه بر خاک طلا یا خاکی که درش مواد قیمتی سنگ آهن و امثال اینا، وقتی است که اون مواد معدنی به اندازه‌ای نباشه که مستهلک باشه ها، که عرفاً نگن اصلا این خاک طلا داره، در معنی اینقدر مستهلکه که نمیگن خاک طلا، به این نمیگن معدن. خب پس بنابراین این اشکال که ما بگیم اصلا معدن نیست این خاک تا بهش خمس تعلق بگیره، معدن اون طلای مصفاست، این تمام میشه معدن، این سنگ آهنی که خارج میشه معدن دیگه، لازم نیست تسبیح خودش معدن بشه. تسبیح هم که غیر وجود عنوان معدن صدر میکنه، تسبیح هم غیر وجود نیست. پس بنابراین الان خمس بهش تعلق گرفته. حالا که بهش خمس تعلق گرفته چه جوری خمسش رو برکنیم؟ این محل بحث. مرحوم سید رو همین فرض دارم میگن بعد به اندازه ای از این، اگر بخواد خمسش قبل از تسبیح بده، بعد به اندازه ای از این از کنن خاک یا سنگ و امثال اینا بده که احراز کنه که یه پنجم اون ماده خالصه داده شده. خب به چه دلیل؟ این دلیلش چیه؟ خب بعضی گفتن اصلا لازم نیست که گفته هم که این خاک طلا رو یک پنجم شده کافیه، ولو میدونه کمتر از یک پنجم اون طلای واقعی است. چرا؟ گفتن بخاطر اینکه خود این میگن معدنه، خود این سنگ ها معدنه، خود این خاک معدنه، خود این از کنم سنگ آهن ها معدن هست، پس مرا به این خمس همین ها رو باید بدید. من نگفتید خمس معدن رو بدید، خاک طلا معدن بهش صرف میکنه، خمسش خود یه پنجم این خاک طلا رو میده. اینو خب قابل دفاع نیست، به خاطر این برای اگر کسی اینو خب میگه، برای من میدونم که طلای خالصه در این یک دهم طلای خالصه در این معدن معدن استخراج شده است، ولی حالا من هم از این قسمت، چرا از این قسمتی که تلاش کمتره میدم، چون معدن به این خاک میگن، خب من یه پنجم دارم میدم. این قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه درست معدن به این صرف نمیکنه، حرف قبلی تمام نیست که این معدن نیست، ولی صرف معدن به اعتبار مواد معدنیه. اگر میگم خمس معدن بدید، خمس اون گوهر رو بدید، نه خمس این خاک رو بدید، که خاک قیمت اینا پیواز، یعنی به لحاظ تناسبات و موضوع ارتکازی که آدم داره، ارتکاز متصل به خطاب، یعنی که آه اونی که قیمت داره اون ماده قیمتی است، اون رو باید خمسش رو بده، نه اینکه میگن خمس خاک رو بده. نهت کردین اگه میگن خمس معدن، درسته به این معدن، غلطه بگیم به این معدن سرونه میکنه، معدن فقط بعد از تسبیح است، نه این سنگی که بیرون میارن که درش فیروزه هست ولی هنوز خارج نکردن میگن معدن دیگه، این سنگ آهن رو بهش میگن معدن، سنگ طلا رو بهش میگن معدن، این واضحه. اما که بهش میگن معدن به اعتبار اون طلاییست که در اصل هست یا به خودش میگن معدن، و اگر گفته شده خمس تعلق میگیره به اون متفاهم عرفی اینه که اون طلا خمس تعلق میگیره، به این سنگای بی قیمت هم خمس تعلق میگیره، سنگایی که هیچ قیمت ندارن خمسش رو قد بدید، این که محصول نیست قطعا، متفاهم مرفی هم میتون مواد خالصه روش خمس در رو میگیره، بذار خمس او رو قد بدید. منتها شرطش تسویه نیست که بعد از تسویه خمس در رو بگیره. حالا ممکنه کسی بگه خب اگه خمس او رو قد بدید بعد از تسویه قد بدید، خالصش رو قد بدید، اینو ممکنه کسی اشکال کنه. نفهم. پس این حرف که به خود این خمس میگن یک پنجم همین مواد دارن، این خاک سنگ رو یا سنگ معدن و خاک طلا رو از میخوام یا سنگ معدن که دادی خمس رو دادی، برای اینکه طلای خالصش کمتر از پنجم باشه، میدونی من کمتره. پس این حرف قابل قبول نیست، ما باید خمس او رو بدیم. حالا خمس او رو که میخواییم بدیم آیا حتما باید بذاریم بعد از تصفیه بدیم؟ میگن نه، خب من خمس اون طلا رو میدم دیگه، یک پنجم اون طلا رو میدم. کلام میخوام بگن استثار از ادله این که من این که معدن هست خمس هم که بهش تعلق گرفته، البته خمس به اون مواد معدنیش تعلق گرفته، یک پنجم رو ما باید بدیم دیگه، گفته باید تصفیه کنیم بعد من خمس شده بود. همین خاک طلا رو سنگ معدن رو یک پنجمشون میدیم. منتها یه قید معلوم شد سیر آوردن، بعد میگن اگه از این خاک میدید بعد به اندازه بدید که احراز کنید خمس طلا رو دادید، تا احراز نکردید این خمس کافی نیست، این مقدار کافی نیست. این دلیلش چی بود؟ ممکنه کسی بگه نه لازم نیست اصلا احراز کنید خمس طلا رو دادید، چرا؟ چون این معدن به همین بر خمس، خمس یک پنجم هم بودید، این از کلمه به غلطیه، بعد خمس اون مواد معدنی و بدون مواد قیمتی، اما اون مواد قیمتی رو باید به اندازه‌ای بدی که احراز کنی که یک پنجم اون طلا رو دادی. بنابراین اگه از خاک میدی باید بدونی یک پنجم اون طلا تو این خاکی میدی هست، ولو در یک دهم خاک باشه کافی. میدونم اینجا موادش بیشتره، اونجا ناخالصی بیشتری داره، از اینجا یک دهمشو میدم یقینم دارم که خمس طلا رو دادی، ولی میگن باید احراز کنی که اون خمس خلاصه داده شده، به اندازه بدی که احراز کن. اگر در یک پنجم احراز کردی نه من برم. حتی در یک دهم احراز کردی کافیه، چون خاک که موضوعیت نداره، سنگ که موضوعیت نداره، میدونم اون مسی که در این معدن است من خمسشو دادم، ولی اون در ضمن یک دهم این سنگ مسها باشه، ولی بعد احراز کنم. دلیل این امر چیه که بعد احراز کنم؟ اگه احراز نکردی کافیه. پس تا به حال دلیل این که میشود خمس رو از این خاک بدی چی؟ دلیلش اینه که یک معدن برای استفاده میکنن، دو خمس بهش تعلق گرفته، فرمایش صاحب جواهر تمام نیست، مشروط وجوب، مشروط تعلق خمس، مشروط به تسویه نیست، الان برای استفاده میکنه، خب منم باید خمسشو بدم، خمس همین معدنی که من استفاده کردم همین دیگه، لذا حتما واجب باشه طرف باید بره استحصال کنه بعد از استحصال خمسو بده، نه لازم. خب اگر تا اینجا اینطور شد به چه دلیل من باید احراز کنم که یه پنجم رو دادم؟ قناعت میکنیم از کجا من باید به چه دلیل میگید من باید احراز کنم به اندازه از این سنگ معدن یا سنگ طلا بدم که یقین کنم یه پنجم درش هست؟ من هم آقای خویی ظاهر عبارتشون رو میگن اشتباه، به خاطر اینکه من میدونم خمس به عهده من تعلق گرفته و یک پنجم از این طلا رو بعد خمسشو بدم، بعد احراز کنم که خمسه یک پنجم دادم. بنابراین مقتضای قاعده اشتغال اینه، من میدونم یک پنجم و خمسشو دادم و الان که یک پنجم از این خاک رو میدم احراز نکردم که طلایی که در رو هست خمسش داده شده، خب بعد به اندازه بدم که احراز کنم اون طلایی که در این خاک معدن است یا در این سنگ معدن است خمسش داده شده، به قاعده اشتغال تناسب کرد. این قاعده استقال درش مناقشه شده، مناقشه هم مناقشه قابل دفاعیه و مناقشش اینه که اینجا مورد دوران بین اقل و اکثر استقلالیه. در دوران بین اقل و اکثر استقلالی اگر ما شک در ذات کردیم جای براعته. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که یک دو تا موضوع از هم مستقل نمیده، وقتی دو موضوع از هم مستقل شدن من نسبت به این موضوع یقین دارم، نسبت به موضوع از اول شک دارم، براعت جاری میکنم در اقل و اکثر. من میدونم به این آقا 1000 تومان بده کارم، اما احتمالا میدونم 1500 تومان بده کارم، احتمالا 10 میلیون میدونم بده کارم، احتمالا میدونم 15 میلیون بده کارم، میدونم 10 روز نماز قضای صبح نماز صبح قضا شده، احتمالا میدم 20 روز قضا شده باشه. خب اینجا جای برائت نسبت به مازاد بر 10 روز دیگه. چرا؟ چون نسبت به اون 10 تا اشتباه یقینی دارم، نسبت به این 10 تا هم شک بدوی دیگه، شک مرغون به علم نیست که شما بگید جای احتیاطه. علم اجمالی نیست، در واقع علم اجمالی منحل میشه دیگه. در اغلب و اکثر استقلالی علم اجمالی منحل میشه نسبت به قدر متیقن. احتیاج به اصل اشتغال نداریم، یقین داریم به اشتغال ذمه، نسبت به مازادش هم شک بدوی. گفتن اینجا هم همینطوره، نمیشه بگید که اینجا جای اشتغاله. چرا؟ چون منی که دارم خمس این خاک طلا رو میدم و نمیدونم در یک پنجم به اندازه یک پنجم اون طلایی که در این خاک هست هست یا کمتر طلای نابش. نه میگن در واقع من یقین دارم یه مقدار طلا توی این خاک هست و اون مقداری که یقین دارم توی این طلا خاک هست یه پنجمش هم توی خاک طلا هست. نمیدونم مثلا طلایی که در کل این سنگ هست مثلا یک کیلوه یا نیم کیلوه. خب به اندازه که یقین دارم نیم کیلوه، اون نیم کیلوه یه پنجمش تو هست میده. در جایی که من شک میکنم و یه جایی یقین میکنه آدم که نه یک پنجم درش نیست، اونجا قطعا کفایت نمیکنه. چون خمس طلا رو برد دیدی
این رو شما یه قیاد شبه حکمیت اونجا فرمید باید احراد کنه
یک پنجم، همونطور شبه موضوعی هر بله. یعنی اصلا کسی که داره یک اصلا صورت مسئله میده دیگه، من یه پنجم این سنگا رو دارم میدم، نمیدونم طلایی که درش هست اندازه یه پنجم طلای ناب معدن است یا نه. خب میگه پس من مقدار طلا و ناب معدن از اول در شک دارم دیگه. نمیدونم مثلا یک کیلوس که یه پنجمش این تو باشه یا مثلا دو کیلوس که یک پنجمش این تو. بنابراین اقل و اکثر استقلال میشه. من یقین دارم یک کیلو طلای ناب تو این سنگ ها هست و 200 گرم هم تو این سنگی که من دارم پرداخت میکنم هم نفهم. ولی بنابراین نسبت به مازادش هم که از اساس شک دارم، نمیدونم مثلا بیشتر از یک کیلو هم طلا هست یا نه. کسی داره مثلا فرض میگم این سنگای فیروزه‌ای که آورده بیرون، نمیدونم مثلا چقدر فیروزه خالص درش هست، یه پنجم سنگا رو میده، میگه به اندازه‌ای که من یقین دارم فیروزه استخراج کردم، یقینم دارم که یه پنجمش این تو هست. مازاد بابام که نمیدونم بیشتر از به تعبیر دیگه 5 برابر فیروزه‌ای که در این سنگا هست، من یقین دارم که فیروزه داره، اما بیشتر از این مثلا یقین ندارم که فیروزه ای توی سنگ ها باشه، توی معدن باشه تا بخوام خمسش بدم. براعت جایی میکنم الا اینکه کسی بگه اینجا جای تفش، اینجور موارد جای براعت نیست، عرفاً جای تفحص در این گونه موارد، و الا از باب قاعده اشتغال کسی نمیتونه بگه اینجا جای اشتغال. چون من میدونم خمس این که معدن به گردنم آمده، شک دارم که خمسش رو پرداخت کردم، میگم اون مقداری که یقین دارم که خمس بگردنم آمده، یقین دارم دارم پرداخت میکنم، بیشتر از اونم شک بدویه. مگر کسی بگه در این گونه موارد نمیتونی به براعت رجوع کنی الا بعد الفحص، و الا کسی چون میدونید این که براعت رو میشود جاری کرد، من نمیدونم این مایه‌ای که جلو من خمر یا سرکه براعت جاری میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، ممکنه کسی بگه نه بعد یه فحصه بده، یه مقداری فحص لازم، همینطوری آدم نمیتونه براعت رجوع کنه. قبل از فحص مطلقا اینجور موارد، به خصوص مواردی که آدم با یه فحص ابتدایی بدون اینکه به حرج بیفته میتونه تشخیص موضوع بده، اینجا جای براعت ممکن کسی بگه نیست. راحت میگید من نمیدونم این مالی که الان پیش منه دو تا مثلا بود، یکیش مال خودم بوده یکیش مال دیگری بوده، نمیدونم مال خودم براعت جاری کنم بخورم که میشه. من نمیفهمم. میگن بعد فحص کنید. بله اگر عسر و حرج حرج است در فحص بر لازم نیست، ولی به اندازه‌ای که با عسر و حرج نرفتی میتونید با یه فحص بدوی بدون زحمت بفهمی که این مثلا چقدر درش طلا هست، میگه من اصلا تفحص نمی کنم، یه پنجم همین خاکو میدم. بیشتر از یک بیشتر از 5 برابر طلایی هم که تو این خاک میگن یقین ندارم که اصلا طلا تو این معدن است، اون مقداری که یقین دارم دارم مازادش هم اگر باشه به براحت میکنم. میگم بیشتر از طلایی که در این هست
تو شبه موضوعی
که لازم
نیست
داد
اینجا
حالا
بده
همین
اگر
روشن شد در بقیش هم میده. بله اگر کسی اون که محل بس نیست که میتونه فرق
الان یه مقدارش
میده اب نداره اب نداره اگر بنا میذاره برای که بعد از تسبیح مازادش بده اشکال نداره،
بنا هم نمیذاره بگه آخی
فهمی بیشتر واجبه
بده
دیگه بیرست براحت موضوعش منتفی میشه. بنابراین این اگر ممکنه کسی آفت تصویه نمیخواد کنه اصلا، ما بفروشه دیگه.
به جای پنجم پوله که
دست دیگه میتونه از اول قبل از اینکه بفروشه چون سنگ معدن رو علی‌السبیه میخرن درسته؟ اینجور جای مگر محک باشه محک بزنن و الا از علی‌السبیه میخرن قبل از محک زدن یه پنجم پوله میده بقیهشو میفروشه. این میتونه این کارو بکنه؟ میگم نمیتونه چون قاعده اشتغال بده. اینو جواب دادن اینجور قاعده اشتغال نیست. مگر شما بگید که قبل از فصل نمیتونی برات جاری کنی و این سنگ محک بزن ببین چقدر این طلا داره بقیه چقدر طلا داره. اگر میشه با یه سنگ محک ساده بفهمی میزان طلایی در این چقدره، نمیشه بگی من این مقدارو میدم بیشترش هم که یقین ندارم اصلا که طلایی در این من پنج برابر اینو یقین دارم طلا بیشتر از این اصلا یقین ندارم، بلکه حتی ممکنه بگی اصلا پنج برابر طلایی در اینم من یقین ندارم، شاید از پنج برابر طلایی اونی که من یقین دارم از پنج برابر طلایی در این سنگم کمتره، چون شاید این خالص‌تر از اونها باشه، تفحص که نکرده که، برابر یه پنجمشو میدم دیگه. اگر کسی گفته این گونه موارد بحث لازم نیست بدون یک پنجم بود بیشتر از اینم یقین نداره اصلا خمسی بهش تعلق، درسته خمس به اون گوهر خالص تعلق میگیره نه به خاک و سنگ، ولی اون مقداری که تو این سنگ طلا هست بیشتر از پنج برابر این اصلا یقین نداره که طلایی به دست میاد. نفهمیدین برابر این قبل الفصل میده ما بعد برائت جاری میکنه. کسی گفت که برائت قبل الفصل جاری میشه در این گونه موارد که میشود با یک از کنم مطالعهی به دست بیاری بدون اصول حرار خب برقرار تو جاری میکنی. این فرمشه های خوبی تمام نیست. بنابراین به برایت نمیشه تنسل کرد ما بگیم من به اشتغال نمیشه تنسل کرد بگیم مستند فتوای ساوربه اشتغاله. ساوربه میگن میشود خمس رو از همین خاک داد، خاک طلای سنگ طلا سنگ مس و امثال اینا. مستندش چیه؟ مستندش من معدن برای استفاده میکنه. یک خمس هم بهش تعلق گرفته. دو پس خمسش رو میدونی. نه اینکه معدن برای استفاده نکنه تمام نفرمایش صاحب جوابه. خب این که چقدر باید بدیم؟ مرحوم صاحب مرحوم سید میگن باید به اندازه بدی که احراز کنی یک پنجم طلاهای موجود یا مواد معدنی موجود رو دادی. این به چه دلیل؟ قاعدش قاعده اشتغاله مرحوم آلپوی میگن این قاعده اشتغال تمام نیست. ببینیم میتونیم دلیل دیگه برش پیدا کنیم که باید به اندازه‌ای بدی که یک پنجم رو احراز کنی بدی فتوای صاحب سید رو درستش کنیم یا نه لازم نیست همین وقتی یک پنجم رو بدی کافیه. الله
سلام.